استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
دومین حمله انتحاری ظرف 24 ساعت در کابل، دیروز در منطقه چهارراهی قنبر و امروز در منطقه یکتوت. و پادشاه عربستان سعودی از جامعه جهانی خواست با تمام امکانات از آنچه وی مداخله رژیم ایران در امور کشورهای دیگر خان جلوگیری کند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا فرشته نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نخست سرخط چند خبر. در حمله متربم امروز شهر کابل، 4 سرباز آمریکایی زخم برداشتند. طالبان اعلامی دفتر رئیس جمهور پیشین در مورد برقراری آتش بس در روزهای عید را رد کردند و پادشاه عربستان سعودی ایران را به حمایت از عناصر تروریستی در منطقه متهم کرد. تفصیل خبرها. گروه طالبان اعلامی دفتر آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد برقراری آتش بس در روزهای عید رمضان را رد کرده است. پیش از این در پیامی که در صفحه فیسبوک آقای کرزی نشر شد، از اقدام طالبان برای اعلام آتش بس در روزهای عید استقبال شده بود، اما زبی مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند با فرستادن یک پیام به رادیو آزادی این خبر را رد کرد و گفت در این مورد تا هنوز هیچ نوع تصمیم گرفته نشده. پیش از این یک عضو هیئت طالبان که در نشست بین الافغانی مسکو اشتراک کرده بود به رادیو آزادی گفت موضوع برقراری آتش بس در روزهای عید رمضان را با رهبری این گروه شریک خواهند ساخت. طالبان مسلح و حکومت افغانستان سال گذشته در 3 روز عید رمضان آتش بس اعلان کرده بودند. انفجار متربم امروز در شهر کابل 4 کشته و 7 زخمی به جا گذاشت. مقام های آمریکایی تایید کردند که در این رویداد 4 سرباز آنها نیز زخم برداشته. باب پریتمن مسئول مطبوعاتی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است این عساکر زمان زخمی شدند که یک متربم کاروان آنها را هدف قرار داد. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید این حمله صبح وقت امروز در منطقه یکتوت شهر کابل رخ داد که در آن 4 غیر نظامی کشته شدند. 14 اجلاس سازمان همکاری های اسلامی امروز در شهر مکه عربستان سعودی آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در این اجلاس به عربستان سعودی سفر کرده و انتظار می رود امروز در آنجا سخنرانی کند. ارگ ریاست جمهوری قبل از سفر آقای غنی به عربستان سعودی گفت که در این اجلاس روی وضعیت افغانستان و روند صلح صحبت می شود. پیش از این در ماه سرطان 1397 خورشیدی سازمان همکاری های اسلامی اجلاس علمای دینی را برای بحث در مورد افغانستان دایر کرده بود. در این اجلاس علمای دینی جنگ در افغانستان را ناروا خوانده بودند. رئیس شورای ولایتی فاریاب از درگیری شدید در ولسوالی کوهستان این ولایت خبر داده، میگوید این درگیری تلفات نیز به همراه دارد. محمد طاهر رحمانی میگوید درگیری که 2 روز پیش میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی آغاز شد اکنون نیز ادامه دارد. او میگوید به گفته رحمانی این نیروهای تازه اگر نیروهای تازه نفس به محل نرسند احتمال سقوط ولسوالی کوهستان موجود است. در سلسله مسابقات جام جهانی 2019 میلادی تیم ملی کرکت پاکستان امروز به مسافت تیم وست اندیز می رود. این مسابقه امروز 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. پیش از این پاکستان در مسابقات تمرینی این جام جهانی از تیم افغانستان شکست خورد، اما تیم وست اندیز در برابر تیم آفریقای جنوبی برنده شده بود. نخستین بازی جام جهانی کرکت امسال دیروز میان تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی برگزار شد که انگلستان توانست این بازی را برنده شود. تیم ملی کرکت افغانستان فردا به مسافت تیم استرالیا می رود. بازی های جام جهانی کرکت تا 14 ماه جولای ادامه می یابد. اکنون هم از منطقه و جهان پادشاه عربستان سعودی در سخنرانی دیروزی خود ایران را متهم ساخت که به عناصر تروریستی منطقه و جهان پناه داده و این کشور بر راه‌های آبی مواصلاتی جهان تهدید ایجاد کرده است. اجلاس سران عرب در مکه در حال برگزار می شود که تنش‌ها بین آمریکا، متحدان عرب آمریکا و ایران افزایش یافته. این تنش‌ها ترس ظهور یک برخورد نظامی را ایجاد کرده. عربستان سعودی که از سوی آمریکا حمایت می شود و رقیب سرسخت ایران است، برای نفوذ خود در منطقه با ایران رقابت می کند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید عمله بر تانکرهای تیل در نزدیکی سواحل امارات متحده عرب توسط ایران صورت گرفته. به گفته مایک پامپیو، هدف عمله که در آغاز ماه جاری انجام شد، بلند بردن نرخ نفت خام در بازارهای جهان بود. آقای پامپیو قبل از آن که سفر خود را به اروپا آغاز کند، دیروز به خبرنگاران گفت این تلاش ایرانی ها به خاطر بود که در تمام جهان نرخ تیل خام بلند برود. پیش از این جان بولتن، مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفته بود اسناد و شواهدی که نشان می‌دهد ایران در حمله بر تانکرهای تیل دست دارد، هفته آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. پایان سرویس خبری.
تشکر از فرشته نگاه. ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. دومین حمله انتحاری ظرف 24 ساعت در کابل، دیروز در حوزه پنجم و امروز در حوزه نهم.
بعد مرغه په دغه پیښه کې زموږ څلور تنه ملکیان دي د شهیدان شوي دي، او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
رئیس شورای ولایتی فاریاب از ادامه درگیری شدید در ولسوالی کوهستان این ولایت خبر داده. آمادگی کمیسیون انتخابات افغانستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان در چی سطح است؟
ما باورمند نیستیم که یاد کار خود موفق باشند، به خاطر که ضعیف روان هستند. 458 محلک یا میگن در 34 ولایت افغانستان، شما فکر کنین که در کدام مناطقی روان میکنن، یا باید تیمای سیار داشته باشه.
در برنامه امروز رأی من حق من بیشتر خواهید شنید، و در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2019 امروز پاکستان و وست اندیز به میدان می روند. سلام و خوش آمدید، من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. 1:08 پس از ظهر به وقت کابل است، جایی که امروز شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. وزارت داخله افغانستان گفته در این رویداد در منطقه یکتوت 4 غیر نظامی جان دادند. مقام های امریکایی در افغانستان هم زخمی شدن 4 سرباز امریکایی را تایید کردند. ظرف 24 ساعت این دومین انفجار انتحاری در کابل است. در رویداد دیروز در مقابل پوانتون نظامی مارشال فهیم دست کم 6 تن جان دادند و 16 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان میگوید حمله موتربام صبح امروز جمعه، البته در مربوطات حوزه نهم در منطقه یکتوت کابل، زمانی رخ داد که کاروان موترهای نیروهای بین المللی از منطقه میگذشت. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این رویداد افراد ملکی کشته و زخمی شدند.
لابد مرغه په دغه پیښه کې زموږ څلور تنه ملکیان دي د شهیدان شوي دي، او درې نفر نور هم چغه هم ملکیان دی او افغانان دی ټپیان شوی. دا چې په دغه پیښه کې د بهرنیو ځواکونو تلفات شته که نشته او که شته څونه دي، دا دقیق او کره معلومات دوی له رسنیو سره شریکوي.
در این حال مسئول مطبوعاتی نیروهای امریکایی در افغانستان به رسانه ها گفته است که در این رویداد 4 سرباز امریکایی سطحی زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. روز گذشته نیز در یک حمله انتحاری در بالای محصلین اکادمی نظامی مارشال محمد قاسم فهیم هدف قرار داده شد و در آن رویداد 6 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این حال شماره باشنده های کابل نیز میگویند برای اید روزهای انگشمار باقی مانده، ولی به خاطر افزایش عملات انتحاری و انفجاری در شهر کابل نگران هستند. فرشتانه دار، رادیو آزادی کابل.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
هلات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در حال بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی آزادی
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به استفاده جوانان در افغانستان از تنباکو هم خواهیم پرداخت. اما حالا بیایید سر بزنیم به ولایت فاریاب، جایی که محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب از ادامه درگیری شدید در ولسوالی کوهستان این ولایت خبر داده. آقای رحمانی صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر نیروهای تا نفس به این ولسوالی فرستادن نشوند، شورشیان کنترل کوهستان را در دست خواهند گرفت. همین حالا اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. کرم صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. درگیری هنوز هم ادامه داره؟
تشکر، ما هم سلام تقدیم می‌دارم به شما و به شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، ولسوالی کوهستان از دو روز بعد این سو شاهد جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان می باشد. چون از این که کوهستان یکی از ولسوالی های دورافتاده می باشد، شبکه های مخابراتی هم صبح امروز به آنجا تا حال قطع شده. لحظات پیش سید روح الله میرزاد ولسوال کوهستان که از طریق مخابره سریا با شورای ولایتی حرف می زد، گفت که جنگ شب گذشته شدت یافته، تا حالی هم جریان دارد، اما با مقاومت نیروهای مستقر در آنجا گروه طالبان تا حال کدام پیشروی هم نداشته، و گفت که تا حال از شب گذشته تا حال جنگ جریان دارد و کدام تلفات جانی هم نداشته است. ولسوالی کوهستان یکی از ولسوالی های دور افتاده می باشد. لازم به تذکر است که کوهستان دارای 135 قریه دارد و در این میان دولت تنها در 4 قریه و در بازار لولاش حاکمیت دارد. در همین حال از وضعیت امنیتی به پیش آمده در کوهستان، شورای ولایتی هم ابراز نگرانی می کند. محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب هم امروز در صحبتهایش با رادیو آزادی گفت که اگر کمک نرسد، این ولسوالی به طور کامل به دست مخالفان مسلح دولت سقوط خواهد کرد. او همچنان افزود در 24 ساعت گذشته 16 تن از نیروهای امنیتی افغان مستقر در آنجا کشته شده است.
بله.
چون طبق گفت بله.
آقای کرم، این ارقام مرا که آقای رحمانی با شما شریک ساختن، مقام ها تایید نکردن تا حالا؟
بله دقیقا، این ارقام ما با تماس های زیاد تاییدی قلوردوی 209 شاهین یا مقام های محلی در فاریاب را گرفتن نتانستم. آنها در این مورد تا حال چیزی نگفتند، اما شورای ولایتی این ادعا را دارد که 16 تن نیروهای امنیتی افغان در آنجا کشته شده است.
درگیری بالای مردم عام، بالای مردم محل چقدر اثرگذار بوده؟ بدون شک حتما شماری از خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شده باشند.
دقیقاً قسمی که گفتین، شماره از خانواده ها از قبل از اینکه جنگ در اینجا شدت بیابد، قبل از این هم بیجا شده دارد. ولسوالی کوهستان خانواده هایی که در 4 قریه که در آنجا دولت حاکمیت دارد، آنها هم خانه هایشان را ترک کردند، به یک مناطق هم پناه بردند. و همچنان گل محمد میرزاد برادر ولسوال کوهستان هم که در شهر میمنه زندگی می کند، به خاطر جویای برادرش نتوانست است با از طریق شبکه های مخابراتی ارتباط بگیرد. سپس رفته است و لواء اول از آنجا تماس گرفته است، میگوید که وضعیت امنیتی در آنجا بسیار نگران کننده می باشد.
تشکر از شما همکارم با معذرت که فرصت ما خیلی کم است، تشکر از شما همکارم اکرام کرم از ولایت فاریاب گزارش میداد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از جامعه جهانی خواست با تمام امکانات از آنچه وی مداخله رژیم ایران در امور کشورهای دیگر خوانده جلوگیری کند. شاه سلمان این خواست را در اجلاس اضطراری رهبران عرب مطرح کرد. این اجلاس در شهر مکه دیروز پنج شنبه آغاز شد و تا صبح امروز ادامه یافت. ستار فروغ که همین موضوع را دنبال کرده برای جزئیات بیشتر در این مورد در استدیوست. فروغ صاحب، ابتدا برای ما میشه بگویی که در مورد اجلاس رهبران عرب در شهر مکه دیگر چی چیز جالب وجود داره؟
طوری که شما گفتین، پادشاه عربستان سعودی خواهان اقدامات جامعه جهانی علیه ایران شده است. ملک سلمان که در اجلاس رهبران عرب در شهر مکه سخنرانی میکرد گفت جامعه جهانی از تمام امکانات در جهت توقف آنچه او مداخله رژیم ایران در امور کشورهای دیگر خوانده استفاده کند. وی به روز پنجشنبه 30 مه ایران را به پناه دادن گروه های تروریستی جهانی و منطقه‌ای و ایجاد تهدید به راه های آبی بین المللی متهم کرد. اجلاس سران عرب در حال برگزار می شود که تنش در روابط ایران با ایالات متحده و متحدین عرب امریکا بالا گرفته است و نگرانی فزاینده در خصوص احتمال یک مناقشه نظامی در منطقه وجود دارد. عربستان سعودی که از سوی امریکا حمایت می شود و رقیب سرسخت ایران است، برای نفوذ خود در منطقه رقابت می کند. تنش ها پس از حملات بر تأسیسات نفتی در عربستان سعودی و نفتکش ها دورتر از سواحل امارات متحده عرب بالا گرفته است. ایالات متحده و بسیاری کشورهای عربی ایران و گروه های نیابتی این کشور در منطقه را به دخالت در این حمله ها متهم می کنند، اتهامی که ایران رد می کند. ایران در کنار اجلاس رهبران عرب از نشست شورای همکاری خلیج نیست میزبانی کرده و قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی امروز به میزبانی این کشور در مکه برگزار شود.
از واکنش ایران در مورد نشست رهبران عرب برای ما بگو.
خبرگزاری ایسنای ایران از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه این کشور نقل کرده که گفته است عربستان سعودی از ماه مبارک رمضان و شهر مکه مکرمه برای منفعت سیاسی استفاده می کند تا ادعاهای به گفته او بی اساس را علیه ایران وارد کند. تهران همچنان بر عربستان سعودی اتهام وارد کرده که تنش را در منطقه دامن می زند.
بله. تشکر از شما همکارم ستار فروغ. گزارش میداد شنیدید که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از جامعه جهانی خواست با تمام امکانات از آنچه وی مداخله رژیم ایران در امور کشورهای دیگر خوانده جلوگیری کند. شاه سلمان این خواست را در اجلاس اضطراری رهبران عرب مطرح کرده است.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 استید. 1:19 پس از ظهر به وقت کابل است. 1:30 فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 امروز پاکستان و وست اندیز به میدان می‌روند. این بازی 2 به وقت افغانستان آغاز می‌شود. جام جهانی کرکت 2019 در انگلستان و ویلز پنجشنبه یعنی دیروز آغاز شد. افغانستان هم در این مسابقات حضور دارد و نخستین مسابقه‌اش به روز شنبه با استرالیا خواهد بود. برای جزئیات بیشتر صفی الله استانگزی که تعاملات مربوط با کرکت را با دقت دنبال میکنه همین حالا در استادیوست. استانگزیس، به نظر می رسه که در بازی امروز چانس پیروزی وست اندیز بیشتر است.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. تیم وست اندیز یک تیم پرقدرت و پتانسیل برای ورلد کپ هست، چرا که در بازی های جام جهانی سابق هم تیم وست اندیز درخشندگی خوب را به نمایش گذاشته، از جمله جام های جهانی 2012 و 16 T20 یا بازی های 20 اوور را از آن خود کرده، چرا که وست اندیز در قسمت توپ زدن بسیار ماهر است. بازیکن های وست اندیز خصوصا در بیتسمین های وست اندیز نامدار هستند، مثل کریس گیل، اندرو راسل و شماره دیگری، ولی در بازی های یک روزه یا 50 اووره پاکستان نسبت به وست اندیز در رنکینگ یک دو درجه بالاتر است. پاکستان در مقام ششم و وست اندیز در هشتم است. به هر صورت چانس پیروزی وست اندیز و پاکستان تا هنوز 50-50 است، یعنی مردم گفته میشه که وست اندیز چانس خوب داره و همچنان پاکستان هم چانس خوب را داره، چرا که پاکستان هم بازیکنای جدید را در تیم خود داره و همچنان از بازیکنای با تجربه سابق خود هم در تیم استفاده کرده، همچنان وست اندیز هم امی کار را کرده. ولی نظر به 5 بازی اخیری دو تیم گفته میشه که وست اندیز چانسش بیشتر است، به اینکه وست اندیز در 5 بازی اخیر خود 2 برد داره و 3 باخت داره، ولی پاکستان هر 5 بازی اخیر خود را باخته که یکی هم بازی در مقابل افغانستان است.
بله، افغانستان گفتین، کرکت بازای افغان شنبه به مساف حریفان استرالیاییشان خان رفت، کشوری که در سال 2015 افغانستان در مقابلش شکست چشمگیری را تجربه کرده بود. افغانستان چقدر نسبت به 2015 بهتر شده؟
طوری که کپتان افغانستان گلبدین نایب گفت که تیم افغانستان تیم 2015 نیست، تغییرات زیادی را به گفته او که در تیم آمده و تجربیات خوبی را بازیکنان افغانستان کسب کرده از سال 2015 تا به امروز. اینا در بخش بیتینگ، در بخش فیلدینگ و همچنان در بخش بالینگ یا توپ اندازی اینا مربیای خاص را استخدام کردن و تانستن که از او وقت تا امروز را بسیار خوب بدرخشن. افغانستان برای جام جهانی مسابقات مقدماتی یا راهیابی را به بسیار خوبی برد و همه تیم ها را به شمول وست اندیز که امروز قرار است که پاکستان مسابقه بکنه شکست داد و ثابت کرد که افغانستان یک تیم بالقوه است. همچنان در بازی های مقدماتی چند روز پیش پاکستان را شکست داد. بنابراین افغانستان یک تیم بسیار خوب ثابت شده میتونه. تحلیلگرا میگه که افغانستان خاطرنست که تیمای بیشتر و خوبتر را شکست بده در این مسابقات.
با امید موفقیت افغانستان، تشکر از شما همکارم صفی الله استانگزای گزارش میداد.
جام جهانی کرکت 2019، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. استفاده جوانان در افغانستان از تنباکو زیاد شده. این را مقام‌های وزارت صحت عامه این کشور تایید کردند. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
این صدای قلیان یا چلم است که بخشی از جوانان در این کشور از آن استفاده می کنند. محب الله جوانی که از چندین سال قلیان می کشد می گوید هفته 3 بار به قلیان خانه می رود.
من تانگر ساز هستم در نواباد. والا همینجا بابا کدیم یند والا آمدیم یک قلیان بکشیم. والا ما یک 3 سال خمیش یک قلیان می زنیم. هفته 3 دفعه 4 دفعه.
دکتران میگویند دود کردن طولانی تنباکو سبب اختلالات قلبی، بینایی، حافظه، تپش قلب، سرطان های جوف دهن، مری، میده و کمخونی میگردد. عبدلطیف 60 ساله یکی از قربانیان تنباکو است و حالا مبتلا به سرطان مری شده و در شفاخانه جمهوریت کابل بستری است.
از 5 برج 9 به این مریضی گرفتار شدم که بخش سرطانی شفاخانه جمهوریت است. مرحله 4 که ما بودم تا حالا خواهر گرامی 70-75 هزار من خرج کردم، او هم قرض. چون من خودم به این مریضی افتادم، به این نسوار یا سیگار که میکشیدم، حالا دوچار به سرطان شدم.
دکتر حبیب ارال، مسئول ملی برنامه کنترل تنباکوی وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت عامل 30% سرطان های ملی، میده و جوف دهن استفاده از محصولات تنباکو به طور دوامدار است. از سوی هم دکتر ذبیح الله حیدری، متخصص داخلی عمومی، در مورد این که دود کردن تنباکو بالای بدن چی تاثیرات دارد میگوید.
البته بالای تمام سیستم ها، خصوصا بالای سیستم تنفسی، سیستم قلبی، سیستم تناسلی، در اصل سیستم تناسلی سبب سرطان های مثانه میشه. تخصیصاتش بالای سیستم قلبی وایی و سیستم تنفسی. یکی از مشکلات اساسی که دود کردن تنباکو پیدا میکنم و امراض مزمن بندشی شوش هاست که امروز واقعاتش بیش از حد شده.
بانک تعدیل ماده 20 قانون کنترل تنباکو دخانیات با وضع مالیه 20% بر واردات سیگارت از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب گردیده، اما هنوز هم سیگارت به قیمت ارزان در بازارهای این کشور به فروش می رسد. وزارت مالی افغانستان می گوید بانک این طرفه پس از تصویب در تمام گمرکات کشور عملی می شود، اما واردات سیگارت کاهش نیافته است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد واردات تنباکو گفت:
تنباکوهای پروسس شده در سال مالی 1397 به مقدار 14,000 تن بوده. ما ارزش گمرکیش 2.6 میلیارد افغانی بوده و از این بابت حکومت افغانستان در حدود 481 میلیون افغانی محصول گمرکی اخذ کرده.
در افغانستان از تنباکو بیشتر به شکل سیگارت و قلیان یا چلم استفاده می شود. به گفته دکتران، آشنایی با تنباکو نخست از خانواده و محیط شروع می شود. آنان می گویند گرچه تنباکو ماده مخدر نشاور نیست، اما زمینه را برای معتاد شدن به مواد مخدر دیگر فراهم می سازد.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت بدخشان، ایلشوری روشان، همراهتون از صورت چیزن برادر کند. اینجا تقریبا به منطقه 80 کیلو یا 70 کیلومتر داره یک کرم به نام مور پیدا شده است که نه درخ مونده، نه علف مونده، نه گنده مونده، هیچ زیرت مکمل خورده که هیچ چیزی نمونده. همین حکومت هم هیچ توجهی نداره در این باره. اما درخت هایی که تقریبا 16 متر، 17 متر بلندی است، از سر تا به بالا هر چیزی تا به پایان خرده خلاص کرده که یکم دانه علف تا سر سوز نیست. همین کشت زیرات که ما میکنم از قبیل گندم، جو، پیاز، شلغم، زرده، کچالو، همین چیز مکمل علف شخورده که هیچ چیزی باقی نمونده. از همین زیرات خواهش ما همیست که همین را توجه کنه، همین را بینه که همین چی مرض است که تمام درخت ها را، علف ها را، همه چیز خورده از بین به آو بغل تا آو خراب میکنه. مردم ها میخورن به مرض گرفتار میشن. اگر کدام مواشی که علف درخت میخوره او را به همین مرض ها گرفتار میشه و به همین مرض مبتلا است. هیچ کسی به اینجا توجه نداره. از اولسوالی راغستان، یعنی از قریه دره قشلاق وجان، بسیار میبخشی که زحمتتون دادم نمی خرسای ما را به مسئولین برسونیم و سلا زنده باد.
از ولایت بادغیس، سلسله بالامرغ و قریه چکا به تماس هستم. بسیار امسال کشت ما زیاد شده، بسیار سبزی زیاد از همه میکنن، درخت های ما کنن، باغ ما دیگه سبزیجاتی که هرچی داریم کنن همشه پرشه گرفته. سلایر مسئولین دولت کشفته افغانستان برستانیم که یک کار بکنه، یک دوای پیدا کنیم که در باره فاریس دیگه ناخود این کشتا که از همه رو پرشه خواهده یک کار بشه که اینا جلوگیری زیاد بشه. خدا حافظ. سلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظر دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. رحیمی نوشته که خواستار برقراری آتش بس است. فضل کریم می نویسد طالبان و حکومت افغانستان باید در روزه های عید آتش بس کنند. عبدالواحد مدقق نیز ابراز امیدواری کرده که در عید میان حکومت افغانستان و طالبان آتش بس شود. و سمسور نوشته که شمار افراد معتاد به مواد مخدر در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار زیاد شده است. تشکر از پیام هایتان.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
پول که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رسیدیم به نیمه این برنامه، یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
گروه طالبان اعلامی دفتر آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد برقراری آتش بس در روزهای عید رمضان را رد کرده است. پیش از این در پیامی که در صفحه فیسبوک آقای کرزی نشر شد، از اقدام طالبان برای اعلام آتش بس در روزهای عید استقبال شد. انفجار موتربم امروز در شهر کابل 4 کشته و 7 زخمی به جا گذاشت. مقام های امریکایی تایید کردند که در این رویداد 4 سرباز آنها نیز زخم برداشته. این انفجار در منطقه یکتوت شهر کابل رخ داد که مسئولیت آن را گروه طالبان به عهده گرفت. 14 اجلاس سازمان همکاری های اسلامی امروز در شهر مکه عربستان سعودی آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک این اجلاس به عربستان سعودی رفته و انتظار می رود امروز در آنجا سخنرانی کند. رئیس شورای ولایتی فاریاب از درگیری شدید در ولسوالی کوهستان این ولایت خبر داده، می گوید که اگر نیروهای تازه نفس به محل نرسند احتمال سقوط این ولسوالی موجود است. در سلسله مسابقات جام جهانی 2019 میلادی تیم ملی کرکت پاکستان امروز به مساف تیم وستندیز می رود. تیم ملی کرکت افغانستان که برای نخستین بار در این جام را یافته فردا با تیم استرالیا رویارویی می کند. بادشاه عربستان سعودی در سخنرانی دیروز خود ایران را متهم ساخت که به عناصر تروریستی در منطقه پناه داده است و این کشور را به راه‌های آبی مواصلاتی جهان تهدید ایجاد کرده. و وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حمله بر تانکرهای تیل در نزدیکی سواحل امارات متحده عرب توسط ایران صورت گرفته است.
تشکر از فرشته نگاه. جزئیات این خبرها را در صفحه اینترنت ما دنبال کرده می توانید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
از همراهیتان با من ژکفر احمدی و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان ممنونم. ما سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرد که انتخابات شورای ولایتی و انتخابات پارلمانی حوزه ولایت غزنی همراه با انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار نگردد. این کمیسیون میگوید به علت نداشتن وقت کافی، مشکلات مالی، تکنیکی، برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول برای همه، تنها انتخابات ریاست جمهوری را در ششم میزان برگزار میکند. پیش از این نیز گزارش های پخش شد که مقام های غربی در دیدارشان با مقام های کمیسیون و ارگ ریاست جمهوری خواستار برگزاری جداگانه این سه انتخابات شده بودند. اینجا کاهش مراکز انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری بحث دیگر است که نگرانی ها را در پیوند به همشمول بودن این روند به همراه دارد. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. اما در آغاز گزارش.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات مکررن گفته بود سه انتخابات را همزمان برگزار می کند، اما حال از این تصمیمش عقب نشینی کرده است. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون گفت به دلیل محدودیت های زمانی، تکنیکی و بودجوی نمی توانند هر سه انتخابات را همزمان برگزار کنند. از همین رو به گفته وی در ششم میزان تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و افزود در ششم میزان انتخابات شورای ولایتی و ولایت غزنی برگزار نمی شود.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی با جوان بیزی داخل و به دلیل محدودیت زمانی بودجوی و تکنیکی برای برگزاری همزمان 3 انتخابات، همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست جمهوری، کاهش منازعات پسا انتخاباتی و قابل قبول بودن نتایج انتخابات برای جوانب زیردخل به خصوص مردم افغانستان، تصمیم اتخاذ نمود که صرف انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار گردد.
خانم نورستانی گفت پس از ارزیابی امکانات و شرایط زمان برگزاری 2 انتخابات دیگر را اعلام خواهند کرد. به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات پیشرو با کارگیری از دستگاه بایومتریک برگزار خواهد شد. خانم نورستانی گفت در این زمینه با جوانب زیردخل پروسه انتخابات مشورت صورت گرفته است. در 29 حدود سال 1397 این کمیسیون اعلان کرد انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و ولایت غزنی همزمان در 6 میزان برگزار می شود و به همین دلیل این کمیسیون برگزاری 3 انتخابات را به 3 ماه تأخیر انداخت. پیش از این حوال هم نورستانی به صدای آمریکا گفته بود الیس فیلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در دیدار با اعضای کمیسیون انتخابات پیشنهاد کرده بود تنها روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کنند. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از جمله بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تصمیم اخیر این کمیسیون نشان میدهد مستقل نیست و به خواست جامعه جهانی تن داده است. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد:
ما به یک قسمت جدا نگرانی خود داریم که نشان مستقل انتخابات هر روز با وضعیت پراکنده انتخابات مدیریت میکنن و در عین حال تصمیم گیریشون هیچ وقت ثابت نبوده. سومی که اینها ثابت میسازند که حداقل اینها قادر به انتخابات مدیریت انتخابات جمهوری هم نخواهد بودن به این شکل و طرز داریم که یا انتخابات دوباره به تعویق اندازن اینها و یا اینکه روز نشه بیان و بگوین که ما قادر به مدیریت انتخابات هم نیستیم.
آقای رشید تاکید دارد اگر کمیسیون استقلالیتش را حفظ نکند زمینه مداخلات در پروسه فراهم خواهد شد که به گفته وی در آن زمان نتایج انتخابات قابل پذیرش نخواهد بود.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که جامعه جهانی به ویژه معاون وزارت خارجه آمریکا در دیدار با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرده تا به تنهایی انتخابات ریاست جمهوری در 6 میزان برگزار گردد. اما این بار نخست نیست که کمیسیون مستقل انتخابات جدول زمانبندی انتخابات را نقض می کند. پیش از این زمان ثبت نام رای دهندگان را نیز به تأخیر انداخته و فهرست رای دهندگان انتخابات پارلمانی همچنان به خاطر انتخابات ریاست جمهوری اعتبار داده. حالا با این وضعیت انتخابات به کدامین سو مسیر گرفته است؟ خیلی باورها بر این است که حتی انتخابات ریاست جمهوری با کارشکنی ها در کمیسیون مستقل انتخابات با تأخیر برگزار خواهد شد. ناظران میگویند با فیصله های اخیر کمیسیون مستقل انتخابات جنازه دموکراسی را باید خواند. آیا کمیسیون براستی به چه چالش هایی در درون خود روبروست و این بیرون دادها چه پیامدی برای انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو خواهد داشت؟ من همین موضوعات بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد با عادلانه افغانستان، میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و علاگل مجاهد نماینده مردم در مجلس نمایندگان دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز میخوایم از بانو مروه بپرسم که شما در روزهای پسین کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات را چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار تشکر. سلام به شما مهمانان حاضر در بحث و شنونده های ما. 6 میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. به خاطر همین سه نوع انتخابات که ما پیش رو داریم، ثبت نام تقویتی آغاز شده که اول به تاریخ 26 ثور بود و دوباره نتونستن در اون تاریخ این ثبت نام را آغاز بکنن به دلیل اینکه نه آگاهی عامه به گونه تکمیل شده بود، نه هم با نهادهای ناظر و رسانه‌ها و بالاخره مردم افغانستان در تماس بودن و هنوز معلوم هم نبود که اینا میخواین بایومتریکی ثبت نام آغاز بکنن و یا هم به گونه ساده. گفتن به 18 جوزا و من امیدوار هستم که در این تاریخ بتونن ثبت نام را آغاز بکنن. بودجه 20% که در بخش مقدماتی استفاده میشه به خاطر ثبت نام تقویتی صرف حکومت افغانستان پرداخته شده. 858 مرکز است و طبق گفتهایی که میشد مستقل انتخابات به 8 ولایت این مواد انتخاباتی انتقال یافته تا حالا. امیدوار هستیم به می تاریخی که اینا اعلان کردن بتونن ثبت نام را آغاز بکنن و اون تعداد هموطنان ما که اشتراک نکرده بودن در انتخابات گذشته بتونن اشتراک بکنن و از این حق مدنی خود برخوردار شوند.
بسیار تشکر. آقای حق پرست، چیزی که اشاره میکنه بانو مروه این است که خب بحث بایومتریک و بحث بودجه مطرح شد. ما میخوایم از شما بپرسم که کارهایی که شما در روزهای آخر داشتین چی بوده؟
بسیار زیاد تشکر در نخست به شما و همچنان مهمانان شما.
تشکر.
کمیسیون مستقل انتخابات با نظر داشتی سالون انتخابات آمادگی های خود برای شش میزان گرفته که در این عرصه تاریخ انتخابات اعلان شد، یعنی شش میزان مطابق تاریخ تقسیم اوقات اعلان کردیم. همچنان پلان عملیاتی، در ارتباط پلان عملیاتی که چند ماه سری پلان عملیاتی کار شد تا ما یک پلان عملیاتی مطابق اوضاع کنونی کشور داشته باشیم، مطابق امکانات کمیسیون داشته باشیم، مطابق بودجه کمیسیون و قوای بشری داشته باشیم. خوشبختانه یک پلان عملیاتی بسیار برجسته از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، رهبری دارالانشا، کمیشنر صایبا و تیمای تکنیکی کار کرد که یک پلان عملیاتی بسیار خوب تهیه شد. در ارتباط بودجه نگرانی
در پیوند با پلان عملیاتی کارش چگونه پیش رفته در کدام بخشا؟
خب پلان عملیاتی پیلن کارش به تمام شده و پیلن زیر اجراءات است که تقریبا
چند درصد
پیشدیش گفته نمیتونیم، اما سفتینام تقویتی مطابق پلان عملیاتی شروع میشه. نگرانی کلان در ارتباط بودجه بود. خوشبختانه باید بگیم که صحبت های مقدماتی که همراه دونر خارجی یا در کل همراه جامعه جهانی صحبت تقریبا به نتیجه رسیدیم و همچنان همراه حکومت 132 میلیون در نظر گرفتیم برای سه نوع انتخابات که حکومت هم در این عرصه 20% بودجه عملیاتی حکومت تعهد کرده که پرداخت میکنه و در این عرصه اقدامات عملی هم کرده. پالیسی ها و طرز العمل ها برای دپارتمنت های مختلف ایجاد شده تا انسجام امور کمیسیون مستقل انتخابات به وجود بیاید و ما بتوانیم در شش میزان انتخابات برگزار کنیم. با معذرت، پروگرام های آگاهی عامه که کار بسیار اساسی و بنیادی است تا مردم یک فهم و دانش داشته باشه و برای رای خود استعمال کنه و همچنان در مرحله سفتینام تقویتی سهم داشته باشه، در این عرصه هم اقدامات کمیسیون جریان داره کار باشه.
حق پرست، شما پیشتر هم کمیسیون گفت که روند گزینش رئیسان دفترهای صحاویتان در ولایات آغاز شده، حالا هنوز از گزینش از اینا سخن زده میشه، چه شما را از ولایات هنوز رئیسایشان سرپرست است دفترهایشان؟
در کل گفته میتونیم که هیچ رئیس سرپرست ما در کل افغانستان نداریم. 20% که ما امتحان نگرفتیم، 20% رؤسا پیش از این هم از این پروسه اونا از طریق رقابت آزاد آمده بود و فعلا هم رئیس هست. 80% که یا مثلا خدمتی بود یا توظیف شده بود و یا هم غیر رقابتی بود. خوشبختانه 80% این مرحله هم تکمیل شد. یعنی در کل کشور فعلا ما سرپرست به حیث سرپرست کدام رئیس نداریم و نتیجه خوب برسیم.
به عنوان نماینده مردم کارهای کمیسیون را چگونه ارزیابی کردین؟ چقدر قناعت بخش است برای
شما و از همکارانتون خواهیم؟ من فکر میکنم که کمیسیون انتخابات شاید در شش میزان انتخابات برگزار شوه. ما باورمند نیستم که یا در کار خود موفق باشند، به خاطر که فعلا اون که من میبینم ضعیف روان هستند. 458 ملک یا میگن در 34 ولایت افغانستان، شما فکر کنین که در کدام مناطقی روان میکنن؟ یا باید تیمای سیار داشته باشه، کسایی که مهاجرینی که از پاکستان ایران اومدن براز اونها تذکره توزیع شوه، استیکر چسبانده شوه و کسایی که سند قانونی خود پوره کرده و اونها براز اونها باید استیکر زده شد. من فکر میکنم که 458 محل در کجا میرسانه در تمام افغانستان یک واقعیت کار کنند.
یعنی کمیسیون درست به واقعیت کار نمیکنه؟
من فکر میکنم کمیسیون ها استقلالیت ندارن، مستقل نیستن. اگر یا واقعیت کار کنن کار بسیار آسان است، کار ساده است.
فیصلی، روزای آخر کمیسیون در پیوند به اینکه از بایومتریک استفاده نخواهد شد، فکر میکنین که
بایومتری خود افغانستان نتیجه هم نمیده؟ اگر نتیجه هم بده باز به تقلب میرن.
اما بیشتر نمایندای مردم و ناظرین بیشتر بر این تاکید داشتن که باید حداقل از سیستم بایومتریک به خاطر شفافیت روند کار گرفته شود.
خب نتیجه ندادن، نتیجه نداد و بایومتریک
نتیجه نداد. فیصلی، روز آخر کمیسیون شما به دید یک نماینده از چه راه گذر میبینین که چرا این تصمیم کمیسیون گرفت؟ بحث عدم استقلالیت از دید شما مطرح بوده یا بازم اما
کمیسیون
که در کمیسون... داخل کمیسیون از طرف ناظرین مطرح است که مدیریت چندان نمیشه کارا؟
نه، کمیسیون انتخابات، کمیشنرای جدید و از این متوجه شدن که بایومتریک در افغانستان نتیجه نمیده. همین بود که ولسی جرگه را به طرف تقلب بردن. ما فکر میکنم که در یک سایه بایومتریک شد، در دیگه سایه بایومتریک نشد و غیر بایومتریک انداختن و کسی که رای خود از میریزاند 5 دقیقه یا 4 دقیقه بایومتریک تیر میشود. از شما فکر کنین که در 10 ساعت یا در 12 ساعت چقدر رای خود را بریزانند در یک محل؟
تشکر. بون مروه، چقدر شما با حرف آقای مجاهد موافق هستین؟ پیشتر شما نگرانی و انتقاد دانه داشتین زمانی که نا تصمیم خود کمیسیون اعلام کرد. براستی میتونه عدم کاربری از سیستم بایومتریک تضمین بکنه شفافیت روانده؟
است؟
اولی که شش میزان به دلیل انتخابات را برگزار میکنیم تا ثبت نام بایومتریکی شود. دومی که نقض سریع قانون انتخابات افغانستان صورت گرفته. ما وقتی کمیسیون میه و میگه که ما بایومتریکی برگزار نمیکنیم، یعنی که ما قصدن انتخابات میبریم به یک چالش و چالش میکنیم انتخابات را و پروسه دموکراتیک مثل انتخابات را. بعد از امروز اگر هر اتفاقی بر شش میزان میفته، کمیسیون انتخاباتی مخصوصا کمیسیون مستقل انتخابات باید جوابگو باشه. موارد قانون نقض میکنین، خب دلیل منطقیش هم نیست پیشتان، حاضرم نمیشین به جوابگویی و بعد میگین که خب نشد دیگه. بون ادای ناظرم مشوره نمیکنین، با حساب سیاسی مشوره نمیکنین، چون که تا انتخاباتی خبر نداره، یک فیصله را صادر میکنین، شریک میسازین با رسانه‌های افغانستان، بعد هیچ درکی هم از اینا نیست که ما اعتبار ملی و بین المللی ما را از دست داده میریم. عملا من میتونم به شما مثال بدم، کسی که مسئول ولایت بدخشان بود در کمیسیون مستقل انتخابات و در اونجا کار میکرد، اول خب مسئول ولایت تخار بود در انتخابات 28 و 29 میزان، بعد به اساس اعتراض نهادهای ناظر که ما اعتراض کردیم کسی که از امو ولایت است اجازه زیر نداره که پس مسئول ولایتی امو ولایت شوه، این رو تبدیل کردن آوردن بدخشان، در بدخشان کار انجام داد، بالاخره متهم به فساد شد و چندین ماه نبودن و حالا آمدن دوباره مسئول ولایت تخار تعیین شدن. خود تعیین یک کسی که متهم به فساد و بالاخره پول گرفتن و پولگیری و باجگیری از مردم باشه، توقع انتخابات شورای ولایتی، انتخابات ریاست جمهوری برای تخار و بدخشان چی خواهد بود؟
این وضعیت چی را میتونه برسونه؟
هیچگاهی ما از کمیسیون انتخاباتی خاطری خوش نداشتیم. همیشه یک بار مصرف بودن، همیشه یک کمیشتر وقتی آمده دوباره کارآمد نبوده برای مردم افغانستان و عملا اعتبار ما را هم ضرب صفر ساخته و پروسه ای را که بالاخره سرپا ایستاد کرده بودیم و ما را هم از بین بردن دوباره رفته. حداقل از شرم از مو بیاین کمک بکنیم که انتخابات دوباره به او مسئله درگیر نشه.
باز انتخابات با سیستم بایومتریک برگزار میکنیم، بازم با چالش انتخابات ولسی جرگه رو برنامه.
ببینید حرفشان دقیق است که کارا نبود، به خاطر که تجربه 28 و 29 میزانی را بر ما ثابت ساخت. او بایومتریک را که کمیسیون انتخاباتی بر ما بایومتریک گفت آوردن، او بایومتریک نبود، یک ماشین بود، آوردن رقم دادن بر ما که چقدر مردم اشتراک کردن.
انتخابات ولسی جرگه رو ما در انتخابات
ببینید بایومتریک واقعی به گونه ای است که ما ثبت نام میکنیم به اساس بایومتریک، بعد در روز انتخابات وقتی ما رای میتیم اون بایومتریک حداقل ما رو تشخیص داده بتونه که این نفر ثبت نام کرده بوده. ما ثبت نام ما را قلمی انجام میتیم، به گونه ساده انجام میتیم، بعد از بایومتریک از یک دستگاه ماشینی توقع داریم که او بفهمه که ما ثبت نام کردیم بر اساس فهرست.
زمانی که شما میبینین که ثبت نام با روی کاغذ میشه، دو شیوه را به کار میبرن همزمان و باز میرن به طرف به کار بستن سیستم بایومتریک، باز ما مثل انتخابات ولسی جرگه را یک روند تجربه نخواهد.
اگر همین گونه ادامه بدن کار خود را، دوباره تکرار خواهد شد و یک بار تکرار دوباره انتخابات 28 و 29 میزان در افغانستان به معنی از اینکه ما جنازه پروسه دموکراتیک در افغانستان خواندیم و دیگه باید امیدوارم نباشیم که جامعه جهانی بر ما بودجه بپردازه.
ما میم با هم صحبت ها
انتقاد ناظرین بر این اجازه بدین تجربه تلخ میخواین تکرار بکنین، زمانی که میرین ثبت نام با روی کاغذ میشه و با سیستم بایومتریک.
ما میخواین با این مسئله اشاره کنم، بایومتریک سه مرحله مهم داره. مرحله اول ثبت نام است، مرحله دوم روز انتخابات، مرحله سوم نتیجه. در مرحله اول که ثبت نام تقویتی است، ما با وضاحت اعلان کردیم که قانون دری نقص نمیشه قانون انتخابات.
رای دهندایی که میآیند ثبت نام میکنن، شما ایرا نام نویسی میکنین، باز داخل سیستم وارد میکنین؟ چرا مستقیم خودشان ثبت نام نشون از طریق سیستم؟
خب اگر ما اوضای کشور خود زیر تحلیل داشته باشیم، از لحاظ تکنولوژی ما با این نتیجه میرسیم که در 458 مرکزی که او در هلمند، او در روزگان، در کندوز، در ولایت غزنی، در ولایت های دیگر که ناامن است، تکنولوژی به شکل درست و کار نمیکنه، تلفن به شکل درست، شبکه های تلفنی کار نمیکنه، چرا باز ما یک بار دیگر ثبت نام تقویتی مواجه کنیم با مشکل؟ نگرانی که امرای مردم است، او گراپی نگرانی مردم با او سطح ما نمی بینیم. توقع کمیسیون است که امی سیستم منوال داخل سیستم تکنولوژی میشه، وقتی که یک شخص میخواد رای خود استعمال بکنه، اگر او به شکل منوال رجستریشن کرده باشه یا به شکل تکنولوژی، نامش در سیستم داخل است و به شکل شفافتر اونا میتونه که رای خود استعمال کنه. یک مسئله دیگر که ما اشاره میکنیم، قابل یادآوری است که اگر از توقع از کمیسیون داشته باشیم، باید امکاناتی کمیسیون هم زیر تحلیل داشته باشیم. امکانات پولی، امکانات مادی، امکانات قوای بشری، امکانات تخصصش از هر لحاظش. یعنی کمیسیون هم میخواهد که مثل انتخابات امریکا را برگزار کنه که در امریکا با کدام تکنولوژی برگزار میشه، ما میخواهیم که برگزار کنیم، اما با او سطح امکانات موجود نیست، بودجه موجود نیست، امنیت موجود نیست
و همچنان
سطح آگاهی مردم پایین است. باورمندی تقریبا باورمندی ما در چالش کشیده، یعنی حمایت گسترده، حمایت موجود نیست. یعنی این کلی دلایل و چلنج ها موجود است که با نظر داشت این چلنج ها بازم کمیسیون کوشش میکنه که انتخابات برگزار کنه.
2 میلیون ما دلار بودجه داریم در اختیار و بسنده است کل انتخابات های ما را، اما حالا وقت زمان از نبود بودجه درست بر انتخابات سخن میزنین، خوب است که ارزیابی بکنیم با آقای مجاهد. حرف به پیوسته حرف زده نقیز که از کمیسیون بیرون میتا در بحث کل مدیریت انتخابات، چی نگرانی را پیش شما برانگیخته؟ شما پیشتر بحث ثبت نام خیالی را هم مطرح کردین که رای دهندای خیالی بوده، چی فکر میکنین که این بار چقدر این بحث مطرح خواهد بود؟ بحث خیالی بوده بودجه
کافی بودجه داره؟ شما فکر کنین در هندوستان 700 میلیون نفر زندگی میکنه، 55 میلیون دلار کل انتخابات شب اثر میرسونه، کل نتایج انتخابات کل گپش خلاص میشه. ما 132 میلیون دلار بودجه برای انتخابات افغانستان در یک کشور غریب ما داریم، کلان گپ است. شما ایت فکر کنین که در هر خانه میال بودجه بست هم تشکیل رفتیده با استیکر زدگی، هیچ نفرش معلوم نیست. از اکاسخانه رفتن عکس ها را جمع کردن، خودش معلوم نیست وقت برش تذکیره گرفتن. فکر کنین که زیر ارگ ریاست جمهوری ما زندگی میکنم، در یک جای سیستم بیومتریک بود، دیگه جای کسایی که مسلکی بود 60 همون 20 تا استیکر مبر آمد و 20 تا استیکر می چسباندن. این ماشینا نه، این ماشینا اگر شب ما فکر میکنم که از بعد بدتر میشه، وضعیت افغانستان دیگه هم خرابتر میسازه.
بن مرو من از شما میپرسم، بس کاهش مراکز رایدهی در جای پسین در کمیسیون، چیزی که به 5138 مرکز میرسه، خود از این همه شمول بودن ای روند از ایر پرسش نمیبره.
ببینید مشکل بودجه را مطرح کردن، خب بودجه را کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرد، دور جامعه جهانی و حکومت افغانستان تصویب کردن، مشکل نداشت. وقتی کفایت نمیکرد میگفتن که بیشتر از ایر بگیرن. ما در وضعیتی که زندگی بخور نمیر داریم در افغانستان، کمیشنرهای ما مصروفی هستن که باید معاشاتشان بلند بره و همی است که بودجه کم بود میکنه. طبیعی است وقتی حیف و میل میشه پول مردم افغانستان و یک پروسه،
یعنی عملا حیف و میل وجود داره حالا در کمیسیون.
بدون شک خبرها به ما میرسه، ما عملا در جریان هستیم که مشرای ما مصروفی هستن، کار میکنن، یک جا شدن، گرد هم جمع میشن که چگونه یک طرح بدن برای حکومت افغانستان که ماش از اینا زیاد شود. در وضعیتی که ما پول نداریم انتخابات را برگزار کنیم، ما میریم پیش جامعه جهانی گدایی میکنیم. همین گدایی مدرن است، گدایی مدرنه که 2019 صورت میگیره که شما پول بدین تا ما انتخابات را برگزار کنیم و پول ما میره در معاشات کمیشرا و امکاناتی که برای اینا مهیا میشه. مسئله بایومتریک را ما بسیار وقت داشتیم که اینا مطرح میکردن همین مسئله را و میگفتن که می دستگاه مشکل داره، اما اینا قناعت نمیکنن که دستگاه مشکل داره. ما اینا بارها بر از اینا گفتیم که باید در سافت ویرش تغییرات بیه، شما با ما بشینین، حداقل ما از کمیسیون خواهش میکنیم که با ما بشینن تا همین پروسه ای که مسئولیت از ایناست ما با اینا همکاری بکنیم که درست مدیریت شوه. اما میبینیم که خب گوش نمیدن. فیفا چی کنه؟ همین جواب همین سوال بر ما، یا کمیسیون بده یا نماینده های مردم بده یا هم رسانه ها بده که ما چی کنیم؟ پس وقتی که میسیون را ما پیدا کرده نمیتونیم. مسئله استخدام کارمندایشان از بسیار میتونن به گونه واضح، به گونه بسیار عادلانه، اگر این پروسه شفاف باشه، شما باور کنین در طول یک هفته تمام کارمندان در سطح ولایات و مرکز استخدام میشن و مشکل پیدا نمیکنه. موضوع استقلالیت چون است که بارها ذکر شد، کمیسیون های انتخاباتی استقلالیت ندارند و عملا بین دو کمیسیون و دارالانچای هر دو کمیسیون روابط بسیار خوب و نیک وجود نداره. شما شاهد بودین که بعد از گذشت 7 ماه نتایج نهایی کابل اعلان شد. با گذشت اولی که ظرفیت از اینا رو ما مو وقت دیدیم قبل از اینکه از آدرس رسمی کمیسیون های انتخاباتی اعلان شوه، دست به دست میشد در فیسبوک ها نزد مردم افغانستان و چندین ساعت بعد باز کمیسیون اعلان کرد که دقیقاً همین لیست است. حالا دو روز قبل آقای قاسم الیاسی کمیشنر کمیسیون شکایات میگه که ما این لیست را که کمیسیون انتخابات اعلان کرده، این لیست نبوده که ما برای اینا فرستادیم و این لیست را که ما خود ما دیدیم ما شاک شدیم. خب اینا رو ببینین که اما انگی بین دو کمیسیون در کجا هست که اعلان میشه کل شرم دنیا را خود تحمل کرده. می شرم کجا ببریم که وکلا را بگوین شما بیرون براین که شما نبودین دلست، ما یک لیست دوباره اثر میفرستیم، شما اثر قسم بخورین که برای افغانستان متحد می باشین. یک کمی کم مانده دیگه، هیچ کار بسیار جالب در انتخابات گذشته
چی میشه اثر نوشته این نماینده زمانی که رفتن در مجلس و عملا معرفی شدن؟
خب اینا هنوزم اعتبارنامه نگرفتن و اعتبارنامه نگرفتن، خب هنوزم مسئلهشان نامعلوم است. کمیسیون شکایت میگه که ما نفرستادیم، حالا باید کمیسیون انتخاباتی جوابگو باشن که کدامش راست میگه کدامش نه. شما باور کنین مردم در یک وضعیت بسیار نابسامانی به سر میبره، اعتبار بسیار از بین رفته. کمیسیونی که نتونه یک ولایت را به گونه درستش اعلان بکنه، اون با گذشت بیشتر از 7 ماه چطور امیدوار باشیم که 3 دم انتخابات اینا همزمان مدیریت خواهد کردن و انتخابات ریاست جمهوری که به مراتب حساس‌تر از انتخابات پارلمانی است.
مراکز نگرانی ها به جوش است و شما پیوسته به این پرداختین. بس مراکز اکینا کاهش دادن، فکر میکنین که بر مبنای چی تصمیم بوده؟
خب حتما یا دوباره بودجه را بهانه میکنن یا اینکه میگن کارمند ندارن یا کارمندایشون ترنینگ دادن نمیتونن. هر مسئله ای که خب ما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیستم،
اما
بدون شک یکی از موارد بسیار مهمی که در قانون اساسی افغانستان برای انتخابات ذکر شده سراسری بودن انتخابات است که همیشه در افغانستان زیر سوال رفته. حتی 28-29 میزان هم ما کل افغانستان در روز انتخابات با خود نداشتیم، حداقل وقتی غزنی محروم رای دادن شد اما خودش سراسری بودن زیر سوال برد. هنوز انتخابات شورای ولسوالی از اجندای کمیسیون مستقل انتخابات بیرون است، برای زو هیچ وقت معین نکردنی، خودش نقض سریع قانون اساسی افغانستان است. و در مواردی که اینا مراکز کاهش دادن هم نگران هستیم که امی کسایی که در ولایات دوردست افغانستان به سر میبرن اینا چگونه بیاین ثبت نام بکنن و در پروسه دموکراتیک اشتراک کنن.
بسیار تشکر آقای اکبرست. چرا مراکز از 7000 که طرح را به شما به نهادهای امنیتی دادین تصمیم گرفته شده در داخل کمیسیون که باید به 5138 مرکز کاهش پیدا بکنه؟
خب در جای سوء تفاهم نشه، ما دو نوع مراکز داریم. ما
فعلا صحبت سر مرکز ثبت نام تقویتی صحبت میکنیم.
تقریبا در حدود 9 میلیون ثبت نام شده، یعنی اکثریت ثبت نام به پایان رسیده. کسایی که مهاجر بود، مریض بود و یا سند قانونی پورا کردن در ثبت نام تقویتی اونا اشتراک میکنه. یعنی تعداد مردم اوقدر نیست که ما آمادگی های مثل ماموریت پیش بگیریم برایش. یکیش موضوع دوم،
مرکز رایدهی را اشاره کنید.
در مراکز روزی رایدهی که مردم آرای خود استعمال میکنه بالاتر از 5000 است که فعلا هم درسای امنیت و تامین امنیت پلن زیر ارزیابی است که در کدام نکات باید باشه و همچنان ارگانهای امنیتی و کشفی باید با کمیسیون مستقل انتخابات کتبی اطمینان بده که اونا میتونه که این مراکز تامین امنیت کنه. بعد از او که اطمینان از طرف ارگانهای امنیتی و کشفی داده شد، ما او ارکام هم اعلان میکنیم.
حق پرست، در انتخابات ولسی جرگه شمار مراکز به بیشتر از 7000 میرسید که شما باز به طرف 5000 رفتین و سرانجام در 4053 مرکز انتخابات برگزار شد. حالا اگر شما 5000 را تعیین کردین و طرحش را فرستادین برای نهادهای امنیتی، اگر در روزهای پسین تا برگزاری انتخابات این شمار مراکز کم میشه، چیزی که فیفا به او اشاره میکنه زیر پرسش میبره همه شمول بودن انتخابات، شما بدیلتان چی است؟ گزینه بیتان چی است؟
خب ما فکر میکنم که این بر میگرده سوالتان به ارگانه کشفی و امنیتی که
شما حداقل هم
ارگانه امنیتی به طور مثال 458 مرکزی برای ثبت نام تقویتی است. آیا ارگانهای امنیتی در می روزی که ما ثبت نام تقویتی را شروع میکنیم میتونه 458 مرکز تامین امنیت کنه؟ اینا خب ما اطمینان میده. مثلا ما یک حادثه که در کندهار رخ داد، در 28 میزان ما میخواستیم که در کندهار انتخابات کنیم، اما کماندان امنیتی کندهار شهید میشه، امنیتی کندهار یک وضعیت اضطراری میگیره، ما نمیتونیم که اونجا انتخابات برگزار کنیم.
یعنی چی پاسخ داده در هدف مرکز؟
هدف ما ایست که هر ماموریتی که کمیسیون مستقل انتخابات ارتباط داره با نهادهای و ارگانهای دولتی، ارگانهای دولتی اگر از لحاظ انتقالات، از لحاظ امنیت، از لحاظ کارهای دیگر که اونا مسئولیت داره همراه کمیسیون مستقل انتخابات به وقت و زمان همکاری کنه، ما مشکل نداریم. اما اگر اونا نمیتونه که تامین امنیت کنه، وقتی که یک مرکز تامین امنیت نشوه، اوج تهدید موجود باشه، چطور ما کمیسیون به مردم اجازه بده که بر امی زندگی خود به خطر مواجه کنه؟
شما پیش بینی هستین اگر از 5000 کمتر شوه چیز بدیل دارین برش؟
فعلا ما سری ارکام مراکز رایدهی صحبت نمی کنیم، به خاطر از اینکه فعلا هم زیر ارزیابی است. وقتی که کتبی از طرف ارگانه امنیتی به ما اطمینان داده شوه، ما باز او وقت اعلان میکنیم که با چه قدر تعداد مراکز رایدهی در روز انتخابات موجود می باشه.
بسیار تشکر. تشکر از مهمانان عزیز.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بروزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.